الرحمن الرحیم. در این فصل که به عنوان تنبیهان و اشارتون معلوم شد و فصل 19 از 97 بود، عرض کردیم که صفات تقسیم میشن به 4 قسم که در بعضی ها تغییر امر خارجی باعث تغییر میشه و در بعضی ها نه. اما اون صفاتی که به توسط امور خارجی تغییر میکنن از واجب تعالی سلب میکنیم و صفاتی رو که تغییر امور خارجی در اونها اثر ندارن برای واجب اثبات میکنیم. تقسیم صفات به این صورته که صفت یا متقرره در ذات بدون اینکه اضافه‌ای به خارج داشته باشه و یا اینکه متقرره در ذات با اضافه داشتن به خارج و یا اینکه اصلا متقرره در ذات نیست بلکه فقط اضافه به خارج. این سه قسم. پس یا متقرره در ذات و خالی از اضافه، این قسم اول. قسم دوم اینه که متقرره در ذات و دارای اضافه. قسم سوم اینه که فقط اضافه است و تقرره در ذات نداره. جلوش قسم سوم رو خواجه در قسم دوم به عنوان قسم دوم ذکر میکنه. قسم دوم که هم تقرره در ذات داره هم اضافه داره باز به دو قسم تقسیم میشه. یکی اون قسمی که اون مضافون اله اگر تغییر کرد هم اضافه این صفت تغییر میکنه هم خود این صفت. قسم دوم اون قسمی که اگر شیء خارجی تغییر کند این اضافه این قسم تغییر میکنه، خود این صفت تغییر نمیکنه. مثلا حیات از قسم اوله، زیرا متقرر هست و اضافه به چیزی نداره. صفت حیات صفت متقرره در ذات و اضافه به چیزی نداره. صفت کونو که یمینن و کونو که شمالن، طرف راست چیزی قرار گرفتی طرف چپ چیزی قرار گرفتی، این صفتی اضافی که اصلا تقرر در ذات نداره. و اما عالم بودن و قادر بودن، سلام علیکم، هر دو صفتی هستن متقرر در ذات و اضافه به خارج هم دارن. چون میگیم عالم به چیزی و قادر بر چیزی، این چیزی مضاف الیه، عالم به چیزی مضاف الیه اون چیزه و قادر بر چیزی هم همچنین. این دو قسم که ازشون تعبیر کردیم به عالمیت و قادریت هم متقرر در ذاتند و هم اضافه به خارج دارند. منتها بین هما تفاوته. تفاوت اینه که قادر که به مقدور تعلق گرفته، اگر مقدور تغییر کنه اضافه قادر به این مقدور تغییر میکنه، خود قدرت تغییر نمیکنه. ولی عالم به معلوم تعلق گرفته، اگر معلوم خارجی تغییر بکنه نه تنها اضافه علم به این معلوم تغییر میکنه بلکه خود علم هم تغییر میکنه. البته همه اینا بیان میشه فعلا فهرست مطلب. بنابراین ما 4 جور صفت پیدا کردیم. یکی صفت متقرره در ذات مثل حیات، مثل ثبات، مثل بیان که اینا متقرره در ذاتن. شیعی اگر اصفت باشه، عبیت باشه، بخواد رنگش عوض بشه باید کلش عوض بشه، تغییر درش پیدا میشه. و یکی اضافه محض است که تقرری در ذات نداره، مثل کون و که یمینن و شمالا. و یکی تقرر در ذات هم داره، اضافه هم داره، هر دو با هم، منتها با این تفاوت که اگر اون مضاف الیه خارجی تغییر کرد فقط اضافه تغییر میکنه، صفت تغییر نمیکنه مثل قدرت. یا اگر اضافه خارجی تغییر کرد، مضاف مضاف الیه خارجی تغییر کرد، اضافه تغییر میکنه، خود صفت هم تغییر میکنه مثل این. این چهار دست کدومش برای واجب ثابته؟ کدومش ثابت است؟ صفت متقرر در همه این اوصاف برای واجب هست، هم صفت متقرر در ذات هست، هم صفت متقرری که با اضافه باشه و بر اثر تغییر مضاف الیه تغییر کنه هست، هم صفتی که مثل قدرته هست، هم صفت اضافی همش هست. منتها باید جوری این صفات برای خدا ثابت بشند که یا اصلا تغییر نکنن، یا اگر تغییر پیش آمد اضافه تغییر کنه که خارج از ذاته، خود ذات تغییر نکنه. بنابراین ما علم برای واجب ثابت میکنیم، اما نه اون علمی که با تغییر مضاف الیه تغییر کنه، بلکه علمی که با تغییر مضاف الیه تغییر نکنه و قدرتی که با تغییر مضاف الیه اضافهش تغییر میکنه نه خودش. این همه روشن میشه انشاءالله. فقط حالا فهرست رو عرض کردم. صفحه 312 خط اول: و تلکل قسمت رو ان یقال، تقسیم صفات است به چهار قسم که سه قسمش در این فصل ذکر میشه و یک قسمش در فصل بعدی. تلکل قسمت رو ان یقال، این تقسیم اینطوره که به این صورت گفته شود: از صفت و اما ان تکون متقررتن فل موصوف غیر مقتضیتن لاضافتهی الى غیره، این یک قسم. صفت یا چنان است که در ذات موصوف متقرر است و اقتضای اضافه موصوف الى غیر الموصوف رو نداره، اصلا درش اضافه مطرح نیست، صرفا تقرر در ذات داره، مثل حیات، مثل سواد، مثل بیات، که این همه اوصاف هن. حالا بعضی هاشون مخصوص مادیات هن مثل سواد و بیات، بعضی مخصوص مادیات نیستن مثل حیات، ولی علایان همشون صفات متقرر در ذات هند و از اضافه هم خالی هند. قسم دوم: و اما ان تکون مقتضیتن لاضافت الموصوف الى غیره و لیست به متقررتن فی ذاته. قسم دوم اینه که صفتی باشد که موصوف را مضاف الى غیر موصوف کند و اصلا تقرری در ذات موصوف هم نداشته باشه. این صفت اضافه محض است و خالی از تقرر در ذات، مثل کانوش یمینن و شمالوش مصنف در فصل بعد مثال میزنه. قسم سوم: و اما ان تکون متقررتن یک و مقتضیتن للاضافه دو، من که این قسم سوم دو خصوصیت داره: یکی تقرر در ذات داره، اما ان تکون متقررتن یعنی تقرر در ذات داره، دو و مقتضیتن للاضافه، اقتضای اضافه هم داره، خالی از اضافه نیست، مثل قسم اول نیست که خالی از اضافه باشه، مثل قسم دوم هم نیست که خالی از تقرر باشه، بلکه قسمتی از قسم اول داره یعنی تقرر، قسمتی از قسم دوم داره یعنی اضافه. معن، معن یعنی هر دو با هم، هم تقرر هست هم اقتضای اضافه هست. این قسم سومه که قسمت میشه به دو قسم، اون وقت مجموع اقسام ما میشن چهار قسم. وحیت هم قسم، این قسم سوم آخری قسمت میشه به صفتی که، به ما یعنی صفتی که لا یتغیر به تغییر المضاف الیه، این اگر مضاف الیه خارجی تغییر کرد او تغییر نمی کنه، فقط اضافه تغییر میکنه نه اون. و الا ما یتغیر به تغییره، یعنی صفتی که به تغییر مضاف الیه خارجی تغییر پیدا میکنه. فهذه اربعه اصناف، این اصناف اربعه رو یک جور دیگه هم میشه تقسیم کرد، بیان کرد، که در کتب متداول اینطوری بیان شده، محاکمات هم اینچنین گفته، گفته یا صفت اضافه محض است یا صفت حقیقیه محض است، این دو قسم، یا حقیقیه ذات و اضافه است که این قسم سوم باز به حقیقیه ذات اضافهی که با تغییر مضاف الیه تغییر میکنه و حقیقیه ذات اضافهی که با تغییر مضاف الیه تغییر نمیکنه تقسیم میشه. که توجه کردین همینه که خواجه گفته، اونتا تعبیر متقرره داشته، دیگران تعبیر حقیقیه دارن. گاهی میگن حقیقیه محضه، ایشون گفت متقرره محضه. اونا میگن اضافیه محضه، ایشون هم گفت اضافیه محضه. اونا میگن حقیقیه ذات اضافه، ایشون میگن متقرره و مضاف معن، که همون تعبیرات منتهای مختلف تعبیر داره. خب این چهار قسم صفت بود که فهرستشون گفته شد. حالا میخوام وارد بشیم در بحث که ببینیم کدامشون تغییر میکنن کدام تغییر نمیکنن. الان کار به واجب تعالی نداریم، دقت بکنید اصلا بحث ما در واجب تعالی نیست. به طور کلی میخوام بحث کنیم که این اوصاف کدامشون قابل تغییرن کدامشون تغییر کننده نیستن. بعدم در پایان فصل وارد بحث در واجب تعالی میشیم، میگیم از این اوصافی که تغییر میکنن اونی که تغییر میکنه، از این اوصاف اونی که تغییر میکنه برای واجب ثابت نیست و اونی که تغییر نمیکنه ثابت هست. الان پس بحث ما بحث کلی از کردم قبلا سه تا بحث ما در این فصل داریم، یکی تقسیم صفات و یکی بحث در احکام صفات و آخرتر بحث در این که کدوم یکی از این اقسام در مورد واجب تعالی جاری میشه و کدوم یکی نیست. اینا بحث آخرش. الان وارد بحث دوم میشیم که احکام کلیه این صفاته، کاری به واجب تعالی نداریم. مثال هایی هم که میزنیم به سواد و بیاض و امثال ذلک که در واجب هم نیست، چون بحثمون که بحث کلیه به سالمون به اینجوره، بحث سواد و بیاض یا حیات که در واجب هم باشه. قسم اول میفرمان که با قسم اول عبارت هست از صفت متقرر فضات که خالی از اضافه باشه. این قسم اگر بخواد تغییر بکنه ذات تغییر میکنه، تغییر این قسم باعث تغییر ذاته. خب پیداست در بحث سوم باید بگیم این چنین قسمی برای واجب اگر ثابت است باید غیر متغیر باشه، اگر متغیره ثابت نیست، چون تغییر در ذات میبره لذا ثابت برای واجب ثابت نمی کنیم. اگر چنین قسمی رو برای واجب تعالی ثابت کردیم حتما باید غیر متغیر باشه، اگر متغیر بود نباید ثابت کنیم. مثل ثبات بیاسی متغیرن برای واجب ثابت نمیشه، ولی حیات که متغیر نیست برای واجب ثابت میشه و هم سال حیات. منها مثل ان یوسف و دلذی کان ابیض، سیاه شود الذی، یعنی موصوفی که کان ابیض، الذی منوی موصوفی، ان یوسف و دلذی کان ابیض، اون موصوفی که کان ابیض یعنی موصوف بود به بیاض، حالا یوسف و سیاه بشه موصوف بشه به سواد. خب تغییر شده و این تغییر تغییر بیرونی نیست، تغییر درونیه. و ذالک به استحالت صفت متقررت غیر مضافته، و این سیاه شدن آنچه که قبلا سفید بود به سبب متحول شدن صفتیست که متقرر در ذات بود و اضافه به خارج نداشت. یعنی یک صفت حقیقیه متحول شد، استحاله پیدا کرد، از حالی به حال دیگه مبدل شد. اون وقت ما تعبیر کردیم که الذی کان ابیض سیاه شد. چرا؟ نه 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 نمیخوام بگیم تغییر در ذات پیدا میشه، تغییر در این موجود پیدا میشه نه در ذاتش. تغییر در این موجود اگر گفتم ذات منظورم بوده که یعنی خود همین موجود، خود این موجود اگه عرضش تغییر کنه بالاخره موجود تغییر کرده، ولو ذات خب تغییر کرده عرضش خود جد خودشه دیگه. این موجود منهو عرضش جدشه، بله ذاتش یعنی ماهیتش یعنی اون جوهرش تغییر نشده. بله لازم نیست که حتما در واجب تعالی چیزی تغییر کند که ذاته، اونجا همه اعراض هم این ذات هم. ولی در ما هست کردیم بحث اون بحث کلیه، یک موجود رو شما ملاحظه بکنید که مادیه، این اگر عرضش تغییر کنه صدق میکنه که این موجود تغییر کرده یا نه؟ صدق میکنه تغییر کرده، منتها بله ماهیتش عوض نشده ولی این موجود عوض شده. این موجود که ماهیت نیست، این موجود ماهیت است و علاوه هایی، یکی از اون علاوه ها تغییر کنه این موجود تغییر کرده. و الان هر کنه بحث ما بحث کلیه، در واجب تعالی صفت عین ذاته، اگر اون صفت تغییر کنه ذات تغییر. اما در ما چون صفت این ذات نیست، اگر صفت تغییر کنه ذات تغییر نمی کنه، ولی بالاخره این موجود تغییر میکنه و مهم همینه که موجود نباید تغییر کنه. در واجب تعالی که ما میگیم تغییر نیست، حالا در فرض کنید موجودات دیگه که صفاتشون عین ذاتشون نیست، اگر تغییر در اونها راه نداشته باشه، موجودات بالفعل باشن، تغییر درشون راه نداشته باشه، اون صفتی که روبنایی هست اونم نباید تغییر کنه، ذاتش باعث تغییر ذات نمیشه، ولی همون صفت هم نباید تغییر کنه که من انشاءالله بعدم میگم. پس مثال مسامحه نیست، باید قبول کنیم که ما بحثمون کلیه، کار به واجب تعالی فعلا نداریم، اصلا به طور کلی یه موجودی دارای صفت متقرر است، این صفت تغییر میکنه، آیا این موجود تغییر میکنه یا نه؟ نه ذاتش ها، خود این موجود تغییر میکنه یا تغییر میکنه؟ بلا ذاتش هم زوجیت، خب این هم که الان میگیم اینم بد نیست، خب ما احتیاج نداریم به که ذات رو متغیر کنیم، ما احتیاج اون به اینی که این شیء خارجی رو متحول کنیم.
اگه این روز اما اون را رضا کنم به یه نحنی عرم نمیزده
بارا اگر تحضیر کنم
به یه
نحنی محبوشی تحضیر کنم، حالا ببینیم، حالا وارد بحثش بشیم ببینیم تغییر میکنیم، مثلا کونو که شمالن و کونو که جون یمینن، این رو ببینیم تغییرش بدیم. فرض کنید که ما جوری نشستیم که این در دست راست ماست، حالا جوری میشونیم که این در دست چپ ما بشه، ما تغییر کردیم، نه این موجود تغییر نشده، خارجش تغییر کرده، نه خبیات خارج نیست، خارج از این موجود تغییر کرده، یعنی واقعا یمین و شمال بودن در یمین و شمال بودن این در من اثر نداره، در منهو من اثر نداره. تقرر در ذات یعنی این که این شخص دارای این صفته، معلومه دیگه سواد تقرر در ذات داره، یعنی نه
خبه این نفت میخواد دیگه
بله
برده میخواد دیگه
بله درسته بله متغیر میشه، ولی وقتی که این همین عرض کردن دست راست بودن این در یا دست چپ بودنش دخیلی در من نیست، هیچ تغییری در من پیدا نمیکنه. شما عرف رو ملاحظه کنید که عرف دقیق نمیگه وقتی من روبروی درم حالا پشت به در کردم تغییری کردم، من تغییر نکردم، فیلسوف هم نمیگه، میگه وضع تغییر کرد، میگه وضع تغییر کرد، نمیگه تو تغییر کرد. شما بین سیاه بودن یک شی و بالا بودن اون شی فرقی متوجه میشید با دقت نه با عرف. نه این شی با هر چی که همراهشه و درش متقرره، استفاده به لفظ تقرر دقت کنید، اون چی که درش متقرره نه اون چی که بیرون از اوست، اضافه بیرون از اوست، متقرره در اون نیست، ولی این ذات با هر چی که درش متقرره الان مورد بحث ماست. بله بله به صفات خارجی نداریم، یه همچین موجودی که ما ملاحظه بکنیم اگر اون صفت متقررش تغییر بکنه خودش تغییر میکنه، اما صفت بیرونش تغییر کنه بیرون تغییر میکنه، اون شی خودش تغییر نمیکنه. هازا هو صنف الاول، هازا هو صنف الاول، الوصف درست نیست، هازا هو صنف الاول من الاربعه و هو ظاهر، قسم اول از این چهار قسم، از این چهار صنف که ما گفتیم، و صنف الثانی غیر مذکور انتهاز الفصل، سنف دوم رو مصنف در این فصل فکر نشد، در فصل بعدی فکر میکنه. فعلا وارد بحث در قسم سوم و هر دو قسمش میشه که قسم سوم و چهارم میشه. یعنی یکی که اون قسمی که به قدرت مثال زدیم و اون قسمی که به علم مثال زدیم، این دوتا رو بحث میکنه. حدود دو صفحه طول میکشه. بعد وارد ذل مقدمه که بحث در واجب تعالی میشه. حالا توجه کنید بحث در قدرت رو، یعنی قسم سوم رو، که صفتیست متقرب و ذات و اضافه، هم متقرب هم ذات و اضافه است. و اما با تغییر امر خارجی تغییر نمی کنه، برخلاف قسم چهارم که در این قسمتش فرق داره. مثل قسم سوم متقرب هست، مثل قسم سوم ذات و اضافه هست، ولی مثل قسم سوم نیست که با تغییر امر خارجی تغییر نکنه، بلکه او با تغییر امر خارجی تغییر میکنه. این صفت چهارم و قسم چهارم رو میذاریم بعدا. فعلا قسم سوم مورد بحث ماست که سه تا خصوصیت درش هست. یکی اینکه متقرر در ذاته، یکی اینکه اضافه به خارج داره، و سوم اینکه با تغییر اون خارج تغییر نمیکنه. این رو مثال میذارم به قدرت. فرض کنید ما قدرت داریم بر حرکت دادن زید، ما قدرت داریم بر حرکت دادن زید. این قدرت صفتیست متقرر در ما، از طرفی ذات اضافه هم هست، چون اضافه داره به زید. قدرت داریم بر حرکت دادن، نه حرکت دادن مطلق، ولی حرکت دادن چیزی که او عبارت از زیده. از این صفت، صفت ذات اضافه هست. حالا زید تغییر میکنه، میمیره، زیدی دیگه نیست که من حرکتش بدم. آیا قدرت من بر تحریک زید از بین میره یا هنوز هست؟ هنوز هست. پس با از بین رفتن مضاف الی که زیده، قدرت بر تحریک که صفت از بین نمیره. ولی اگر من علم به زید داشتم، علم به زید داشتم و زید از بین رفت، علم به وجود زید داشتم، زید معدوم شد، آیا علم من به وجود زید از من میره؟ بله. جاش علم به عدم میاد، اون علم به وجود از من میره. دیگه الان علم به وجود ندارم. بله، علم دارم به اینکه قبلا موجود بود، نه علم دارم به اینکه الان موجوده. وقتی موجوده علم دارم به اینکه الان موجوده. وقتی میمیره دیگه علم به اینکه الان موجوده ندارم، علم به اینکه قبلا موجود بود دارم، که اون دیگه رفته، همون شده. الان علم دارم به اینکه معدومه، پس علم عوض شد. الان علم به موجود دیگه نیست، علم به معدومه، در حالی که قبلا علم به موجود بود. پس علم تغییر میکنه. حالا بحث علم بعدا مطرح میشه بیشتر. حالا بحث علم بعدا عرض میکنم، اشارم کردم، اگه به اشاره دقت شده بود این اشکال نمیشد. انشالله توضیح بیشتر بدم. مجمل گفتم بخاطر اینکه موضوع بحثمون نبود. شما اشکال نگه دارید، وقتی که بحث رو رسیدیم خوب مطرحش کردیم، اگر اشکال باقیمون بفرمایید. فعلا بحثمون در قدرت. من منظورم اینه که قدرت رو توضیح بیشتری بدم، به امکان ندارم. علم فقط یک اشاره کردم. چرا اگر زید از بین رفت، قدرت من بر تحریک زید تغییری نمی کنه؟ علتش اینه که قدرت تعلق گرفته به یک امر کلی. قدرت من تعلق نگرفته به تحریک زید، بلکه تعلق گرفته به تحریک جسمی که در فلان حد از وزن باشه. یکی از افراد این جسم زید. قدرت من اضافه داشت بالاصالته و بالذات به اون کلی، و به توسط کلی اضافه پیدا میکنه به جزئیات. پس قدرت مستقیما اضافه به جزئیات نداره. لذا اگر جزئیات تغییر کنند، اون مضاف الیه اصلی قدرت تغییر نکرده و نتیجتا قدرت تغییر نمیکنه. به مثال هم توجه کنید، مطلب روشنه. من قدرت بر تحریک زید که دارم به خاطر اینه که زید یک جسم دارای فلان مقدار وزنه. اگر کسی مثل زیدم بود، باید قدرت بر تحریک او هم داشتم. پس قدرت من بر تحریک مطلق جسمی است که در این حد از وزن باشه. یکی از اقسام این جسم زیده. حالا زید اگه از این رفت مضافون الهی اصلی قدرت من که اون جسم با اون وقت میخواسته که از این رفته، زید که یکی از جزئیات اون جسم از این رفته. پس در واقع میشه گفت وقتی تغییری در مضافون الهی قدرت پیدا میشه، چون تغییر در مضافون الیه محل واسطه پیدا شده نه تغییر در مضافون الیه بلا واسطه، لذا خود قدرت آسیبی نمیبینه. اگر مضافون الیه بلا واسطه قدرت عوض میشد حتما قدرت هم تغییر میکرد، اما قدرت بلا واسطه مضافون الیه بلا واسطه قدرت عوض نمیشه، چون هیچ وقت جسمی در این حد از وزن معدوم نمیشه. این یکی معدوم شده که دیگه مثلش هست، پس همیشه قدرت من بر تحریک زید هست، همیشه قدرت من بر تحریک زید هست ولو زید نباشه. یعنی من میتونم زیدو حرکت بدم ولو زیدی نباشه. حالا زید اگر نبود کسی مثل زید یا جسمی مثل زید. بنابراین در مثل قدرت چه ذات و اضافه است؟ چون دو تا اضافه داره، دو تا اضافه داره، یکی اضافه به کلی، یکی اضافه به جزئیات. اضافهش به اون کلی اضافه بلا واسطه است، اضافهش به جزئیات اضافه محل واسطه است. تغییری که در این جزئیات خارجی پیدا میشه، تغییر در کلی اضافه نمیشه، تغییر در اون جزئیات خارجی که پیدا میشه باعث تغییر در کلی و در نتیجه باعث تغییر در صفت نمیشه. اضافه های قدرت عوض میشه، اونم اضافه های محل واسطه، نه اضافه بلا واسطه. اضافه بلا واسطه هم عوض نمیشه، اضافه های محل واسطش عوض میشه، اضافه بلا واسطش عوض نمیشه، خود قدرت هم عوض نمیشه. چون مضافانه لگه بلا واسطه عوض نمیشه، اضافه بلا واسطه عوض نمیشه. و چون مضافانه لگه های محل واسطه عوض میشن، اضافه های محل واسطه عوض میشه. اضافه های محل واسطه که خیلی فاصله داره از قدرت، تأثیر در قدرت نمیذاره. پس خلاصه بحث این شد که قدرت یک صفتی است متحرر اولا و ذات و اضافه ثانیا، منتها اضافه دارد اولا و به ذات به کلی و ثانیا و بالواسطه به جزئیات. تغییری هم که پیدا میشه تغییر در مضافن الیه خارجی، یعنی تغییر در مضافن الیه جزئیه و یعنی تغییر در مضافن الیه محل واسطه. این تغییر باعث تغییر اضافه های محل واسطه میشه، باعث تغییر اضافه های بلا واسطه نمیشه. پس قدرت مسئول از تغییر میمونه، زیرا مضافن الیه اصلیش مسئول از تغییر شده، مسئول از تغییر هست. این خلاصه بحثی که در قدرت دیگه بقیهش حل عبارته، حل مطلب همین است.
تو در تمام
در همه اصلا قدرت، اصلا سنس قدرت این چنینه که به کلی تعلق میشه و بعد از طریق کلی به جزئیات، برخلاف علم که علم به جزئی و علم به کلی فرق داره. شما اگر این بله تلحقه ها که در عبارت شما که درست میشه، حرفی نیشه تلزمه ها درسته یا تلزمه ها، از نظر معنا تلزمه ها درسته، ولی اونطوری که من در کنار کتاب هم نوشتم تلزمه ها نوشتم، از یه جایی تلزمه ها رو نوشتم الان یادم نیست، ولی علی ای حال باید مراجعه میشدم یادم رفت که به نسخه مراجعه کنم. نسخه های دیگه که دارید چی داره؟ شما دو تا نسخه دیگه اینجا دارید، شما چی دارید؟ بله همه هنم شما مفرد بله علی ای حال تلحقه ها درست نیست. حالا به نظر من تلزمه ها درسته، درسته کتاب خودم با مداد نوشتم تلزمه ها، ولی فکر میکنم تلزمه ها درسته. حالا شما با شک بینیسید شد میشه من یادم امونه نگاه کنم نفت کنم. فا این نکونهو قادرن صفتون لهو واحدتون تلزمه ها اضافتون الى امر کلی. کون اون شی قادرن صفتیست لهو، یعنی لون شی که این صفت الواحدتون یک صفته اما دارای یک اضافه کلی و هزاران اضافه جزئی است. اون یک صفته اما هزاران اضافه جزئی داره، اضافه بلاواسطه‌اش که بیشتر نیست، اضافه های معلواسطه‌اش زیاده. تلزمه ها لازم می باشد او را، نه تستلزمه ها، یعنی لازم دارد او را، لازم می باشد او را اضافتون. حالا بعدا من روشن میکنم که این تلزمه ها درستر از تلزمه هست. به متن به شرح خالی که رسیم برمیگردم این رو دوباره نگاه میکنم. تلزمه ها اضافتون، یعنی لازم می باشد این صفت رو، لازمه این صفت هست اضافتون الى امرن، منتها اون امر کلی، امرن کلیه. پس لازمه این صفت که حرکت بده در اجسامی رو که در حالت خاصی هست از حالتی به حالت دیگری اونها رو متحول کنه و حرکت بده. این به طور کلی است که از حالتی به حالتی اجسام رو حرکت بده. حالا این اجسام میخوان زد باشن، میخواد ان باشه، میخواد چیز دیگه باشه، هر چی میخواد باشه قابله. پس توجه کردیم که ابتدا قدرت تعلق گرفته به این کلی، بعد به توسط این کلی تعلق میگیره به جزئیات. مثلا رو برای چی گفت؟ مثلا حرکت همونطور که میدونید بین مشا مرسومه که به چهار چیز تعلق میگیره و در نظر حکمت متعالی گفته شده که به پنج چیز تعلق میگیره. حرکت در جوهر رو هم حکمت متعالی اضافه کرده، ولی مشا این چهارتا رو میگن که متعالی هم قبول داره، مشا هم قبول داره. حرکت در کم، کیف، این متا. الان مثالی که ما زدیم حرکت در کیفه، گفتیم به حال ما، از حالتی به حالتی او رو تغییرش بدیم، حرکتش بدیم. این مثال به عنوان نمونه گفته شد. فکر نکنید که حرکت منحصر است به حرکت حال. حرکت ممکن حرکت مکانی باشه، ممکن حرکت زمانی باشه، ممکن حرکت کمی باشه، ممکن مثلا به قول حکمت متعالی حرکت جوهری باشه. حتما لازم نیست حرکت حالی و کیفی باشه. پس اینی که ما گفتیم مثلا، یعنی به عنوان مثال، به عنوان نمونه است، منحصر در این نیست. قید مثلا به این کرده آمد لزومن اولیان ذاتیا، لزومن مفعول مطلق نوعیست برای تلزمه ها یا برای تلزمه ها. و از اینجا می فهمیم که تلحقه ها غلطه، چون مفعول مطلق تلحقه ها لزومن نمیشه، لحوقن میشه. این لزومن نشون میده که اونجا باید یا تلزمه ها باشه یا تلزمه ها باشه، یکی از این دوتا. تلحقه ها غلطه. بله؟ در معنام یکی نیست، در معنام یکی نیست. تلحقه ها با لزوم فرق داره. لزوم غیر قابل انتقاکه. تلحقه ها مطلقه، هم میتونه قابل انتقاک باشه، هم میتونه قابل انتقاک نباشه. از نظر این که لزوم، لازم و لاحق هر دو متأخر هم فرقی نمی کنه، ولی از نظر این که لازم متأخر غیر منفکه، لاحق متأخری است که میتونه منفک باشه، میتونه منفک نباشه. از این جهت هم فرق داره. مثلا بعدا که ما شرح خواجه رو میخونیم تماما بحث لزوم اصلا بحث لحوق نیست، پیدا که نقصهشون لزوم نداشته. حالا احتمال هم داره که ما تصحیح نظری داریم میکنیم، چون متنی که آقا دارن متن مثل من که ازم خیلی دقیق تصحیح شده، بلکه شرحش تصحیح دقیقی نداره، ولی متنش تصحیح دقیق. اما داریم برای متن میخونیم، اون متن هم تلحقه ها داره. یه مقدار آدم شک میکنه که شاید هم تلحقه ها درست باشه، ولی تصحیح ما تصحیح نظریه. حالا اگه نسخه هم دیدیم نداشتن تلحقه ها، این تلزمه ها رو ناچاریم از باب اینکه تصحیح نظری میکنیم تصحیح کنیم. نه اینکه مصنف گفته، ممکنه مصنف گفته باشه ولی بگیم اشتباه، یا نسخ مثلا بعدا تغییر پیدا کرده. خب تلزمه ها اضافتون الى امر کلی، اما چطور تلزمه ها؟ لزومن اولیان ذاتیان، که اضافه لازم این صفت می شود، اضافه به امر کلی لازم صفت می شه، اما لزومن اولی یا یعنی بلاواسطه ذاتی هم که مخصوص خود همین قدرت باشه، برخلاف اضافه های به جزئی که اونا اولی نیستند، ثانوی هم یعنی به واسطه هم ذاتی نیستند، یعنی اضافه به ذات قدرت ندارن، اضافه به کلی دارن، به توسط کلی اضافه به ذات قدرت دارن. اولی هم ذاتی هم هر دو معنی شکیه، یعنی بلاواسطه. و ید خلوفی ذالک، در این لزوم، در این لازم، در این اضافه به امر کلی داخل می شود زید و امر و حجاره و شجره، اما دخولن ثانیان و بالعرض، چون اینها مضافون الیه بلا واسطه قدرت نیستن، اینا مضافون الیه مع الواسطه، اینا داخل در کلی هم به واسطه مربوط به قدرت هم به واسطه کلی. پس دخول انسانی ها یعنی بالعرض و الواسطه داخل میشن در محدوده قدرت. فإنه لیس کونه قادرن متعلقن به الاضافات المتعینتو تعلقه تعلقه ما لابد من تعلقون یا تعلقه غلطه تعلقه ما لابد من تعلقه مفعول مطلق نوعی برای متعلقن منتها چون اضافه شده تنوین نگرفته تعلقه ما لابد من. عبارت رو دقت کنید، لیس کونه قادرن متعلقن، متعلقن رو خبر بعد الخبر برای کون نگیرید، بگید کونه قادرن متعلقن، قادرن رو خبر کون بگیرید، متعلقن رو خبر لیس بگیرید، نه خبر کون، معنا خراب میشه. حالا کونه قادرن رو من جلو معنا میکنم، لیس رو میبرم سر متعلقن که عبارت صاف معنا میشه. فإنه شأنینه کونه قادرن یعنی قادریت این شی لیس متعلقا به الاضافات المتعینه، به این قادریت اضافات جزئیه تعلق ندارد، مقدم این قادریت اضافات جزئیه نیست. لیس متعلقا به الاضافات المتعینه یعنی اضافات جزئیه مقدم این قدرت نیست. تعلق مالا بودمه، تعلق مالا بودمه تعلق ندارد به نحو تعلق چیزی که لابدمنه، یعنی همون که از کلام مقدم تعلقی که لابدمنه، یعنی تعلقی که جز مقدمات باشه. تعلق اضافات تعلقش به اضافات متعینه تعلق واجب نیست، تعلقش به اضافه کلیه تعلق واجبه، تعلقش به اون اضافه کلیه تعلق واجبه، ولی تعلقش به اضافات متعینه تعلق واجب نیست. یعنی حتما باید به یک کلی تعلق بگیره، اما حتما باید به این جزئی خاص تعلق بگیره، نه، اون کلی میتونه در این جزئی تحقق پیدا کنه و نتیجتا قدرت به این جزئی تعلق بگیره، میتونه به جزئی دیگه تعلق بگیره. پس تعلق به جزئی تعلق لابدمه نیست، تعلق به کلی تعلق لابدمه نه. این داره تعلیل میکنه دخول انسانیان رو، چرا تعلق به جزئی تعلق بالواسطه و ثانیان و بالعرضه، چون تعلق لابدمه نیست. اون تعلق به کلی چون تعلق لابدمه حتما باید تعلق باشه، اون تعلق اولی تعلق ذاتی چون لابدمه. فإنه لیس کونه قادرا متعلقا به الاضافه المتعینه، قادریت این شی متعلق نیست به این قادریت، به کونه قادرن متعلق نیست اضافات متعینه به نحو تعلق ما لابدمن. فإنه حالا چرا لابدمن نیست؟ زیرا اگر زید که یکی از جزئیات از بین رفت قدرت از بین نمیره، در حالی که اگر کلی از بین رفت قدرت باید از بین بره. پس اگر تغییر زید باعث تغییر قدرت نمیشه، معلومه که زید از مقومات نیست، چون مقوم اگر تغییر کرد چرا باید تغییر کنه؟ ما میبینیم زید تغییر میکنه، قدرت تغییر نمیکنه، معلوم میشه قدرت زید از مقومات قدرت نیست، اما کلی از مقومات هست. تعلق قدرت به کلی از مقومات، زیرا اگر این کلی تغییر کرد چیز تغییر میکنه؟ قدرت تغییر میکنه. فإنه تعلیل است برای اینکه چرا تعلق اضافات متعینه تعلق لابدمه نیست. فإنه لو لم یکن زیدن اصلا فی الامکان، اگر زید اصلا در وجود امکانی نباشه، در عالم امکان نباشه، یکون رو بهتره که تامه بگیم لولم یتحقق زیدون فی الامکان، این در عالم امکان، در عالم امکان اگر زیدی محقق نشه، ولم تدع اضافت القوت الى تحریکهی ابدا، هرگز اضافه قوت به تحریک زید تعلق نگیره، ما ذر ذلک فی کونهی قادرا علی التحریک، این عدم وجود زید و عدم تعلق قدرت به تحریک زید ضرر نداره در این که اون قادر قادر بر تحریک هست، چون قادر بر تحریک زید اگر نباشه به خاطر نبود زید، قادر بر تحریک مثل زید هست. پس قادر بودنش بر تحریک آسیب نمیبینه از عدم زید یا از انعدام زید، زید از اول نباشه یا بعدن از بین بره، بالاخره ضرری به این قدرت شخص بر تحریک نمیزنه. به این جهت ما گفتیم حرکت وی اگرچه از متعلقات هست، اما از متعلقات لابدنه نیست. اما تحریک کلی که متعلق قدرت، متعلق لابدنه. فا ازن اینجا کتاب شما چی داره؟ ازن داره یا این؟ ازن داره. فا ازن اصل و کونهی قادرن لا یتغیر به تغییر احوال المقدور علیها من الاشیا. الافلام المقدور، الافلام موصوله، میدونید که الافلام موصوله برای اسم فاعل اسم مفعول وارد میشه. من الاشیا بیان برای همین الافلام موصوله. لذا شما به جای الافلام اشیا رو بذارید، دیگه من الاشیا رو معنا نکنید، عبارت نبون میشه. فا ازن اصل کون القادر قادرن تغییر نمی کند به تغییر احوال اشیایی که مقدور علیها هستند. به تغییر احوال اشیایی که مقدور علیها هستند، این جزئیات، اون جزئیات خارجی، این قدرت تغییر نمی کنه. چرا؟ چون اون اشیاء مقدور علیها بلا واسطه تحت تعلق این قدرت قرار نگرفتن، بلکه مع الواسطه تعلق گرفتن. بل انما تتغیر الاضافات الخارجیه فقط، آنچه که تغییر می کند با تغییر این اشیاء مقدور علیها، تغییر اضافات خارجی است. دو چیز تغییر می کنه، یکی خود اون مضاف الیه خارجی، یکی اضافه و انتصاب بالعرضی که این قادر به اون شیء خارجی داشته، اونم اضافه عرضی، اضافه بالواسطه، نه اون اضافه است، اضافه اصلا تغییر نمی کنه. پس قدرت تغییر نشد، اضافه به اون کلی هم تغییر نشد، خود کلی هم تغییر نشد. اضافه ای که این قدرت به توسط کلی به جزئیات داشت تغییر کرد، خود جزئیات هم تغییر کرد. فهازل قسم کل مقابل للذی قبله، این قسم دوم که البته به تقسیم خاجه سوم حساب میشه، به تقسیم مسلم دوم حساب میشه، کل مقابل للذی قبله، مثل مقابل با اون قسمی که قبلش بود. قسم قبلی چی بود؟ صفت متقرر بود. این دومی چیه؟ صفت متقرر ذات اضافه است. قبلی اضافه نداشت، این اضافه دارد، میل مقابله دارن با هم. قبلی اضافه نداشت، شرط میشد که خالی از اضافه باشه، این دومی اضافه دارد، شرط میشود که واجد اضافه باشه، پس مقابلن با هم. اون شرط میشد که اضافه نداشته باشه، شرط میشد که اضافه داشته باشه، مقابلن. ولی در یک جهت با هم شریکن، اون متقرر بوده نه متقرره، از این جهت با هم تفاوت ندارن، لذا کاملا مقابل هم قرار نمیگیرن. اونی که اضافه محضه بود کاملا مقابل اسم اول قرار میگیره، چون قسم اول تقرر داشت اضافه نداشت. قسم چهارمی که در فصل بعد میگیم اضافه داره تقرر نداره، اینه درست مقابل هم. ولی قسم دوم با اول مقابل کامل ندارن، چون در تقرر با هم شریکن، اگرچه در اضافه با هم تفاوت دارن. لذا مصنف نگفته قسم دوم مقابل قسم اوله، گفته کل مقابل قسم اوله. قسم چهارم مقابل قسم اوله، واقعا مقابله، کل مقابل نیست، اما قسم دوم کل مقابله. آوردن کاف برای همینه که بالاخره این دو قسم اگرچه با هم تقابل دارن، ولی در یه جهت با هم اشتراک دارن، اون اشتراک نمیذاره که این دوتا کاملا مقابل باشه. نه مقسم صفات، نه ما از اولی که وارد شدیم صفات رو تقسیم کردیم، صفات تقسیم شدن به چهار قسم، یکی حقیقیه، یکی حقیقیه یه ذات اضافه، یکی هم اضافه محضه، و حقیقی ذات اضافه باز دو قسم شد. خب فهاز القسم، قسم دوم کل مقابل للذی قبله، مثل مقابل اون قسمی که قبلش بود. کل مقابل معلوم شد که چرا کل مقابل گفته، ظاهرا به شأن نیست، انشاءالله قبلش.